الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خداوند در قرآن می فرماد که آدم ها از نماز کمک بگیرد، از نماز و از روزه، از تعین و به صبر و صلات. صبر و منصوم فرمودن یعنی روزه. وقت از چه نمازی میشه کمک گرفت؟ از نمازی که با آدابی که خدا فرموده است انجام بده. مسلم نماز به ما کمک میکنه، کمک های عجیب هم میکنه. بعض موقع شما گرفتارید توی مشکل اخلاقی یا دنیایی، اگه از خود نماز با همین نیت که خدایا دو رکعت نماز میخوانم به امید این که این مشکل روحی اخلاقی یا دنیایی برطرف شد، خودش برمیده از صاحب دنیا گفت از من برطرف میکنه، میمونه که ما این دو رکعت نماز رو بخونیم. اینه که خوب تلاش کنیم تا نمازمون رو به آداب صحیح بخوانیم تا به کمک ما بیاد. تازه عمده بعد از این دنیاست، عمده کمک های نماز بعد از این دنیاست. داریم در خبر که حتی تو قبر، قبرم که مشخص است، منظور این قبر خاکی که نیست، که قبر که اخلاق ما به جان ما میفتن، موزی ها، دروغ ها، اینا میخوان ما رو بگذن. بعد یه ملک نورانی نمیزنه. این ملک نورانی چیه؟ همون نماز. خودتونم تو این دنیا دیدید دیگه، حالا من بیشتر شما کمتر، که بعضی موقع یه صفات بدی داریم که از دستش هم نمیتونیم راحت بشیم، هر چی هم تلاش میکنیم. و اگه دقت کنید با نماز میشه، یعنی اگه از نماز کمک بگی به این معنا که نماز بخوانیم به امید این که خداوند ما رو از شر این صفات راحت کنیم، صفات حسادت، صفات خشم، صفات حب جاه، اینا صفات خیلی بدی است، نمیذاره بنده به خدا وصل بشه، محروم میشه از غیر. این صفات رو نماز میتونید ازش کمک بگیریم، از دست این صفات راحت بشه، صفات رزیله. و شرطش اینه که این نماز رو درست انجام بدیم. خب تا حالا بحثمون طهارت بود که چطوری قلب رو طاهر کنیم، همینطور که بدن رو طاهر میکنیم، تا شایسته ارتباط با حق بشیم. چون در وضو مقدمه نماز، نماز معراج مؤمن، مقدمه نماز وضوه. پس مقدمه معراج طهارت هست. این بحثش گذشت. در جلسه گذشته روی لباس نماز گذار امام فرمایشی فرمود، خیلی بحث عمیقی بود. فرمودن که یادتون باشد شما سه نشئه دارید، سه بعد دارید. حالا ما اینجور معنی کردیم، سه بعد دارید: یه بعد دنیایی، یه بعد برزخی و یه بعد قلبی ملکوتی. حالا بعد فرمودن که بعد شرح دادن این سه بعد رو، بعد ملکی یا دنیاوی مظهرش چیه؟ حس است. مرتبه پستش چیه؟ بدن است. همون صفحه 85 سریعا رد میشیم چون اون جلسه بحث کردیم. نشئه دوم نشئه برزخیه یا متوسطه است که گفتیم مظهرش حواس باطن است، مثل چشم شما تو خواب که میبینید، گوش شما تو خواب که میشنوید، اون گوش غیره این گوشه دیگه، چون این گوش تو رخت خواب. اونا میگن بعد برزخی. مظهرش چیه؟ این که شما تو خواب میشنوید، حواس باطنه بهش میگه. سوم نشئه چیه؟ غیبیه باطنیه، حالا به تعبیر عقلیه میگن به تعبیر قلبیه میگن همه اینا رو حساب است، خیلی هم رو حساب است. حالا مورد بحث ما نیست. پس یه بودم داریم، بود باطنیه یا حالا بگو قلبیه، به تعبیر امام غیبیه باطنیه. این بود چیه؟ این بود مظهرش قلب است و شونات قلب. یعنی گاهی شما قلبتون گواهی میده این قلب السلام علیکم ظاهر یه باطن است. خب حالا اینجا بحث ما این نبود، بحث امام این بحث کردن که یه نکته بگن. اگه یادتون باشه این سطر رو خوندیم و بحث رو تموم کردیم، این سطر رو یه بار دیگه میخواییم بخونیم که چی؟ از اینجا بخونیم که و این نکته رو میخواییم بگیم که و از این جهت هست که جمیعه، نگاه کنید به وسط صفحه 86 میخوام از روش بخونیم که این مطلب دستتون بمونه. و از این جهت هست که جمیع آداب شرعیه را در باطن اثر بلکه آثاری است. یعنی چی؟ گفتیم این سه نشئه رو هم اثر میذاره، یعنی قلب شما روی فکر شما اثر میذاره، فکر شما رو جسم شما اثر میذاره و عکسش. جسم شما یعنی صورتهای عالم بصر، یعنی شما یه چیزی که ببینی رو کجا اثر میذاره؟ رو خیالاتتون. خیالاتتون رو کجا اثر میذاره؟ رو قلبتون اثر میذاره. پس یه نتیجه میخوایم بگیریم که این سه نشئه، این سه مرتبه رو هم اثر میذاره. پس جمله نگاه کنیم، میگه طبق این که حالا این نشئات، این ابعاد ما به هم اثر میذاره و از این جهت است که جمیع آداب سوریه شرعیه، این همین رکوع نماز. یا یکی بگه خب من واسطه نمیگم سبحان ربی العظیم و بحمده، میگه نه، خود این حرکات هم رو قلبت اثر میزنه. سوریه یعنی همون ظاهره، آداب سوریه شرعیه را در باطن اثر بلکه اثر ها. خب اینا بعد ما میفرمان این که مشکل، اینا خودتون هم میتونین در خودتون حس کنین که حرکات ظاهر بر باطن و حرکات باطن بر ظاهر اثر میزنه. من نمیخوام بحثا وسعتش بدم چون از دستمون حرفای خود حضرت امام رد میشه، اگر نه خود این نکات رو بحث ها روش میکنن بزرگان. یعنی این دونه دونه یه اینا که چطوری قلب و خیال اثر میذاره، چطوری خیال رو جسم اثر میذاره، چطوری جسم رو قلب و خیال اثر میذاره، کلی بحث هست. ولی به قول ایشون همین که شما اصلش رو بپذیرید مطلب میره جلو. خب دوباره پس ادامه ده. و نیز در ظاهر و باطن آثاریست. یعنی چی؟ یعنی و هر یک از دلونه و هر یک از اخلاق جمیله را که از حضور مقام برزخیت نفس است. خب شما سه تا بعد داشتید دیگه، هر کدوم این ابعاد یک سری کارا خودشون میکنن. مثلا عقیده مربوط به بعد قلبیست، اخلاق مربوط به بُعد نفسی یا برزخی است، حس مربوط به بُعد ملکی است. خب حالا اخلاق رو دو جا اثر می‌زنه، خود نمی‌دونیم اخلاق مربوط به کدوم بُعد بود؟ بُعد برزخی. اگر اخلاق ما خوب بشه، یعنی بُعد برزخیمون اصلاح بشه، یعنی خیالاتمون اصلاح بشه، خب ظاهرمون هم اصلاح میشه. یعنی آدمی که دروغ نمیگه یا آدمی که صفات الهی داره در فکرش، این ظاهرش با آدمی که صفات دقل کاری داره اصلا فرق میکنه. چون اصلا گاهی ظاهر را خوب میتونین ببینیم. حرکات بعضی آدم ها خیلی عجولن، خیلی زود غضبناک میشن، خب نمانه نیست که بعد برزخیشون سالم نیست. بعضی آدم ها خیلی سست و بیغیرت هند، این همان نیست که بعد برزخیشون سالم نیست. خب و وقت بعد برزخی فقط رو بعد ظاهری اثر میزد، رو قلب هم اثر میزد، این که مشخص آدمی که راستگوه قلبش هم نورانی. حالا میخواییم اینا بحث کنیم. و هر یک از اخلاق جمیله را که اخلاق جمیله از کدوم حضور است، یعنی حضش رو کی میبره؟ نفس میبره، یعنی بعد برزخی که از حضور مقام برزخیت نفس است، نیز در ظاهر و باطن آثاری است. از
و هر یک از معارف الهیه، معارف مال کدوم بود؟ بود قلب. و هر یک از معارف الهیه و عقاید حقی را در دو نشعه برزخیه و ظاهریه آثاریست. چرا؟ چون مال برزخ نبود دیگه، مال قلب. مثلا بعد به یه مثال میزنم، ایمان جز عقیده است یا اخلاق است؟ ایمان جز عقیده است، پس باید مال کجا باشه؟ مال قلب باشه. حالا میگن مثلا ببینید ایمان چه تأثیراتی میذاره. مثلا ایمان به این که در مملکت وجود و عوالم غیب و شهود حق تعالی است، ایمان به این که متصرف در مملکت وجود و عوالم غیب و شهود حق تعالی است. اگه شما این بشه ایمان دون، ایمان غیر تصوره، ایمان دون بشه که همه کاره هستی حقه، حق تعالی است که متصرف است و دیگر موجودات و تصرفی نیست مگر تصرف اذنی ذلی، یعنی به اذن خدا اگر ما غذا میخوریم و سالم تر میشیم به اذن خداست، گاهی دوا میخوریم مریض تر میشیم، از غذا سرکنگبین صفرا آورم، روغن بادوم خشکی آورم، گاهی وقتا اینجوری میشه. میگه که اگه کسی به این ایمان رسید، حالا این آدم اگه به این ایمان رسید در قلب خودش خیالاتش با آدمی که این ایمان نداره مساویه؟ مسلم نه، بقیه ادراکاتش باز نه، موجبه، یعنی این ایمان موجب بسیاری از کمالات نفسانیه و اخلاق فاضله انسانیه گرده، مثل چی؟ توکل و اعتماد به حق و قطع طمع از مخلوق که ام الکمالات هست. بزرگترین کمال نیست که آدم طمعش از مخلوق ببره. گاهی شده است ما میبینیم که یک کسی از ما انتظار داره که مشکلش حل کنه، از اون ما خجالت میکشیم چون ما واقعا نمیتونیم کاری بکنیم، به خودم راجم نمیشدم که دروغ و کلا سر مردم بذاشم. حالا یه لبس یک کسی اون میشه، من خدمت یکی از عزیزان بودم همین تو ای همین دیده بازدید، رفتیم خدمتشون گفتیم آقا ما احتمال میدیم رزقمون رو پیش شما گذاشتن، اومدیم بگیر ما بریم، یعنی احتمال میداریم یه رزقی ما داریم پیش ایشونه، اگه ما را دلمون نمیداخت که بریم پیش ایشون، رزقمون رو بدید بریم، احتمالا هم دادن. حالا این غیر این است که ما معتقد باشیم این رزق ما را میده، رزق مادی را عرض نمی کرده، یعنی یه وقت آدم می دوند که خدا ابزاری را گذاشته است که از طریق اون ابزار رزق اینا برآورده کنه، طور نیست به این ابزارها رجوع کنه. ولی یه وقت یه کسی مثل این که میره پیش خدا میره پیش افراد، این خیلی ضرر داره. اولا خود طرف را گم کرده است، مثلا اون طرف چقدر خجالت میکشه که میدین این درست اون چیزی که باید از خدا بخواد از این بخواد، از طرف محروم میشه از رزق، چون خدا میگه خب برو از همین بسون. چرا ما خجالت داریم؟ چون ما هیچ عرضه‌ای نداریم. بنابراین اگه همین طور میرفت از خدا میخواست، خب خدا همه عرضه ها رو داره، یعنی واقعا خدا که خجالت نمیکشه از بندش که بنده بگه بده اون نداشته باشه بده، ولی خب غیر خدا همه خجالت میکشن چون نه این میخواد و نه این نمیشه، مالی ما نیم، از اون جهت نمیخواد که ما رو سبب ببینه، ده اون طور نیست، عرض میکنم یه وقت اون طور نشه که ما دیگه اسباب ها رو هم نفع کنیم، نه اسباب ها هم جمله خودشون خوبه که تصرفشون چیه؟ اذنی ذلی، اذن یعنی اذن خدا، ذل یعنی سایه خدا. بعض موقع ابزارها اسباب ها اینا به اذن خدا به ما کمک میکنه، اما اگه ما فکر کنیم دعوا ما رو شفا میده، یه خودش بیماریه، نیست چون میخواد شفا پیدا کنی، نیست همه بیماری ها بیماری تره که آدم فکر کنه دوا شفاش میده، اما یه وقت میگه یا شافی بلکه تو شفای منو در این دوا گذاشته باش، یعنی به عشق حق به ابزارها رجوع میکنه. این طور نیست، اینا خود خدا به ما دستورش هست. خب ایشون میفرماد ام الکمالات چیه؟ قطع طمع از خلق. حالا موضوع چیز دیگه بود، موضوع این بود که اگر کسی ایمان داشته باشه به این که همه تصرفات در دست حقه، این آدم اخلاقش فرق میکنه.
کسی ایمان داشته باشه به این که همه تصرفات در دست حقه، این آدم اخلاقش فرق میکنه. اخلاقش میشه چی؟ توکل. اخلاقش میشه اعتماد به حق. بعد ادامهش رو میخونیم. و موجب بسیار، حالا این تا اینجا چی بود؟ اخلاق بود. اخلاق مال کدوم بود؟ بود برزخی. حالا بیا. و موجب بسیاری از اعمال صالحه و افعال حسنه و ترک بسیاری از قبائل میشه. اینا مربوط به چی بود؟ بوده ملکی. اعمال صالح و اینا مال بوده ملکی بود. نتیجه یه مثال میخواستن بزنن، ولی مثال خوبی زدن که آقا هر کدوم از ابعاد ما که صالح بشه بر بقیه ابعاد اثر میذاره. قلب من صالح بشه با عقاید پاک، بر اخلاق و عمل اثر میذاره. اخلاق من صالح بشه با دستورات شریعت، بر قلب و عمل اثر میذاره. عملمون مؤدب به آداب اسلامی بشه که موضوع بحث این سومی است اصلش. اگر ظاهرمون مؤدب به آداب اسلام بشه رو اون دو تا اثر میذاره. نمونهش هم اول گفتم، نمونهش اگه نگاه کنی سطر سوم صفحه 86 اون جلسه گفتیم که چی؟ مثلا حاسه که اگر ظاهر ما حس ما هم صالح بشه روی خیالات و قلب ما اثر میذاره که اون جلسه وقتمون نگیره. ادامه. و همینطور سایر معارف. پس معارف مال چی بود؟ قلب بود. اگر معارف ما حق بشه قلب، ببخشید، خیال ما و عمل ما حق میشه. و همینطور سایر معارف که تعداد هر یک و تأثیرات آن از حوصله این اورا و فرمایش ایشون خارج. حالا یه مثال، این مثال پس مثال برای چی بود؟ مثال ایمان برای بوده قلبی بود. حالا یه مثال برای بود برزخی میزنن، مثلا خلق رضا. حالا اگه یه کسی خلقش یعنی بود نفسی یا بگو بود برزخیش اصلاح بشه، یعنی یه خلق خوب پیدا کنه، این خلق خوب آقا همه زندگیش رو نجات میده. خیلی عالی است. خدا کمک ما کنه که این مثالایی که ایشون میزنه تازه خودش دریچه اصلاح هست. شما رضا را که میدونید چقدر صفت خوبی است، خودتون بگوین آدمایی که به بندگی خدا راضی هست، اینا هیچ وقت زندگیشون آلوده میشه به دنیا طلبی، به هوس، به صفت بسیار خوبی هست. همه تو این دنیا، همه تو این دنیا آقا نون میخورن، ولی بعضی ها راضی هست به این نون که میخورن، نون میخورن. بعضی ها راضی نیستن، نونا با زهر میخورن، یعنی چیز اضافه نمیخورن. این یه کمال هست، یه صفا هست. و خدا هم خودش میفرماد، میفرماد بندهی که راضی بود رو منم از دستش راضیم. و عکسش من بارها نگاه میکنم به خودم و به بقیه، اونایی که ناراضی هست اصلا صفت رضا در زندگیشون نیست، اینا هیچ کمالی دیگه هم گیرشون نمیاد. من تو ذهنم هست، حالا ایشالله رضا روایتش هم نگاه بکنید، خیلی روایت اصلا باب رضا تو کتاب های اخلاق، باب رضا رو نگاه کنید، خیلی چه خوبی. به خودتون نهیب بزنید آخه چی را طلب کار، از کی طلب کار، چی میخوای مگه؟ به علت این که آدم ها با هم بدن، انتظارای بی جا دارن، کدورت میدن، همش مال این است که این صفت رعایت نمیشه. خب حالا بحث ما این دیگه میگه که اگر خلق ما صالح بشه در بقیه ابعاد ما اثر میذاره. مثل چی؟ این خلق صالح مثل رضا که یکی از اخلاق کمالیه انسانی است. در تسلیه و تجلیه نفس تأثیرات بسیاری دارد. تجلیه یعنی جلوه کردن، تحلیه داریم و تخلیه داریم و تجلیه. حالا فعلا تذکرش رو تجلیه است. خب در تجلیه نفس تأثیر بسیار دارد که حالا بعد مربوط به کدوم بود؟ بود بوده فوق برزخ دیگه، که قلب را مورد تجلیات خاصه الهی قرار میده. اگه کسی صفت رضا شد قلبش به مقامات میرسه. حالا میخوان مقامات قلبش بگن. آدمی که صفت رضا شد قلبش آماده میشه که حق نور بهش بده. مثلا چطوری؟ اول ایمانش کامل میشه. کمه این؟ و ایمان را به کمال ایمان میرسونه. حالا بعد چیه؟ کمال ایمان چیه؟ آرامش با ایمان.
بهش میگم تومعنینه، و کمال ایمان را یه صفت ببین چه کار ازش میاد، و کمال ایمان را به چی میرسونه؟ به تومعنینه. حالا اگه به تومعنینه رسیدی، آرامش شدی، آرامش پیدا کرد، چشم دنبال چیزی نیست دیگه، چشم دنبال حق است. حالا کی بر قلب تجلی میکنه؟ حق. سببش رو ببینید، و تومعنینه را به کمال آن، و کمال آن را به مشاهده میرسه، قلبش شهود حق پیدا میکنه. و اگه کسی به شهود حق رسید، میشه رو شب ببینه، دیگه داغ شب بتونه ببینه. معاشقه، همه ما دنبال محبت به حقی. شما اینو بدونید، تا نبینی که دوست نمیدنش. تا آدم قلبش حق مشاهده نکنه، محبت به حق درش به وجود نمیاد. حالا محبت در اثر چی به وجود میاد؟ در اثر مشاهده. و ببینی حق با تا خب میخونیم، و کم و آن را به کمال مشاهده، و کمال آن را به معاشقه. و کمال و آدم وقتی یک حق دیده پسندید، ول میکنه یا هی رجوع میکنه، میشه مراوده، زیاد رجوع. نعم العبد، خدا میگه برای پیغمبرش ایوب میفرماد که چه بنده خوبی، عواد هی رجوع میکرد، به ما عواد هی رجوع میکرد، ول نمیکرد. نمیگن مقام مراوده پیش میاد انشاءالله، ما که ناامید نیستیم. خب حالا وقتی که هی مراوده کردی، هی رجوع کردی، بعدش چیکار میکنی؟ دیگه ول نمیکنی، میشه مواصله. مواصله که مقام پیامبر طوری بود که گاهی اصلا نمیمدن تو دنیا. در بعضی خبرها داریم که میشستن حرفی بقیه را گوش میدادن که بله، که حواسشون جمع دنیا بشه، یعنی اصلا مقام غیب جذبشون میکرد. البته ما نمیخوام بگیم مقام کامل پیامبر است، پیامبرم در مقام خودشون حالاتشون متفاوت بوده است. در این شما نمونهش امیرالمومنین دارین دیگه، که وقتی در رکع در سجدشون تیر و از پاشون در آوردن اصلا نفهمیدن. ما یه مقام بزرگی نمیدونیم، اما میخوام بگیم که ببینید که کار تا کجا میکشید. همه اینا از چی شروع شد؟ از یه صفته، رضا. آدم از هیچی طلبکار نمیشه. به قول یکی از دانشمندان، من خیلی این جمله‌شون رو پسندم، فرمودن قناعت نه یعنی قناعت به رزق، یعنی قناعت به بندگی، یعنی قانع از که بنده است. بعضی ها قانع نیستن، بخواه خدا باشن، یعنی چرا ما خیلی زور نداشته باشه. بعضی ها قانع هن که بنده، یعنی راضی هن به بندگی. کسی که از بندگی خودش راضی شد، دیگه آقا کسی نمیتونه گولش بزن. بندگی خیلی چیز خوبی است، ولی خب چیز مشکلیه. خب حالا اینا رو ما میخونیم، گفت که وصف العیش نصف العیش، ولی ما اینا رو میخونیم برای اینکه دهنمون آب بیفته دیگه. نه خواهر کی. خب و کمال آن را به مواصله، و مواصله بعد از چی؟ چه میدونم. گفت آن که اندر وقت ناید آن شبه دیگه. گاهی مثلا تو این زیارت عاشورا خب خیلی عجیبه، خیلی عجیبه، هم که دیگه همه حرفا دا زدی، تنفر دا اعلام کردی به این خبیث ها، عشق به ابو عبدالله اعلام کردی به اهل و بعد یهو یک حرفی گنده میزنی. نمیدونم چه جرعتی آدم داره این حرفا بزنه، ولی خب خودشون یاد ما ده. معلومه که میشد از زیارت عاشورا به اونجا رسید که یهو آدم بگه الله مجعل محیای محیای محمد و آل محمد. وقتی به ما جرأت دادن که ما یه همچه حرفی بزنیم، خب پس معلومه که حق داره، معلومه که حق داره دهنمون آب بیفته. این خیلی حرف عجیبیست. اصلا گام من از خدا میگم خدا آیا اصلا همه چیز از ما بگیم، فقط همین تیکه دعا رو یه جوری یه جرأتش رو به ما نشون بده. اصلا یه هیچی میگه ما، هیچی ما نمیخواد از این. یعنی وقتی به آدم بگن که بگو خدا یا مرگ و حیات هم مرگ و حیات اهل بیت بشه، این که چیه؟ چون اهل بیت یعنی عبودیت محض، و ما را به اون اجازه میدن یه همچی درخواستی بکن. اینا که آقا هیچیه در مقابل اون، یعنی اینا مقامهای عادی اهل بیت هست، نوکران اهل بیت. چی میگن؟ در کف جفتکونای اهل بیت توی این مقامات. و شما ببینید ابراهیم ادهم
میگن 7 سال دم در امام رضا علیه السلام بوده، دم دری سری سقطی، اینا رئیس عرفان دیگه. میگن چند سال خدمت امام رضا بوده است که آب بدید مثلا، یعنی با یک سنت خاصی که تو قبیله ها بوده است و اینا، یعنی قبیله‌ای بودن بنی هاشم و اینا زندگی کردن، یه همچین چیز با اینا کیف میکردن، یعنی اینا نوکری اهل البیت رو افتخار و تاج سر خودشون می‌دونن. چون قنبر ما یه چیزی میگن عرفا بزرگترین افتخارشون اینه که سلسله شون به قنبر ختم میشه. جرأت نمی‌کنن بگن به امیرالمومنین ختم میشه، با ادب میفهمن این همه بی ادبی نباید بکنن. ولی به ما چه؟ به ما گفتن بی ادبی هم بکنی. جوشش عشق است نی ترک ادب، نبض عاشق بی جهت بر می جهد. نبض عاشق دیگه نه، جوشش عشق است نی ترک ادب دیگه. جوشش عشق به اینا اینقدر زیاده که یه آدم جرأت هم میکنه بگه اینا رو. منظور خود امام رو ببینیم میفرمان چی؟ و آنچه در وهم من و تو ناید به اونجا ترقی میرسه. اون چی؟ یه صفت، صفت رضا. رضا حاصل وحشی بود، پس حاصل میخونم و در ملک بدن. اینا حالا مال کجا بود؟ تازه مال قلب بود. این برای قضیه، یعنی شما در خود امام، حضرت امام رحمت الله علیه، شما از ظاهرشون آرامش، ادب، صفا چقدر میدیدی؟ این تأثیر اخلاق خوب روی بدن است. حالا میخونیم و در ملک بدن و آثار و افعال سوریه که شاخ و برگ است تأثیرات قریبی دارد، یعنی صفات رو بدن هم تأثیر دارد، سمع و بصر و دیگر قوا و اعضا را الهی کند. کسی که قلبش آروم شد، اخلاقش مصفا شد، اصلا آقا دنیا را یه جور دیگه می‌بینه. وقتی ما میگیم خدایا حیات و مرگ ما، حیات و مرگ اهل البیت بشه، وقت یه جور دیگه دنیا را می‌بینیم، اونجور که اونا دیدن. مرگا یه جور دیگه می‌بینیم، زندگی را یه جور دیگه می‌بینیم، نشستنمون، برخاستنمون، خواستنمون، نخواستنمون، اصلا همه یه جور دیگه میشه. روایت مشهوری هست دیگه که اینجا یه بار یه اشاره کردن کلشا که لا یزال عبدی اتقرب الی بالنوافل حتی کنت سمعه بهی یسمع و بصره بهی یبصر. میگه من بنده ما به جای میرسونم که چشمش چشم من میشه، گوشش گوش من میشه، یه دور دیگه میشه. ما در دعاها میخونیم که خدایا من فدای نشستن امام زمان. خب نشستن بنده محضم خودش کمال است. شاید خب نشستن چه فرق میکنه؟ نه دیگه، تمام ابعاد امام زمان عبودیت است. شما میگون که خواب روزدار عبادت است. حالا روزدار یه ذره در کجا قدم گذاشته است؟ در بندگی. حالا امام زمان صلوات الله علیه عبودیت محضم است. خب منظور حرف اینه که پس یک کلمه تا اینجا رسیدیم به این مطلب که اخلاق بر قلب و بر اعمال اثر میذاره. نتیجه کلی چی بود؟ پس همه این ابعاد رو هم اثر میذاره. حالا اگه ظاهرتون رو درست کنید، خب بر باطنتون اثر میذاره. حالا پس باید لباستون رو درست کنید. درسمون بحث لباس بود دیگه. اگر لباس بوی تکبر و شهرت بده، قلب رو و اخلاق رو فاسد میکنه. شما نگاه کردید دیدید یه صفت خوب، یک صفت خوب چقدر بر قلب و بر ظاهر اثر میذاره. حالا همینقدر یک ظاهر خوب اثر میذاره. ما اینا رو غافلیم گاهی. مردم گاهی از باطن خودشون با خبر نیستن که ظاهرشون اگه درست کنن، اسلام کنن، محاسنشون بگذارن، لباس لباس شهرت نباشد. شهرت هم به دو معناست دیگه، یا افراد در این که نشون بدن ما خیلی ساده این انگوش نما خودشون رو بکنن در سادگی، یا انگوش نما خودشون رو بکنن در تجمل. هر دوش امام بفرمان دار نما باید یه جوری باشه که اصلا نظر به لباس ما نداشته باشیم. جمله را تونتون بخونیم، حیفه که نخونیم. و چنانچه آن مراتب را در ظاهر تأثیر بلکه تأثیرات است. این مراتب یعنی ظاهر را تأثیر میذاره. حیات یا حیات ظاهر و جمیع حرکات و سکنات عادیه و غیر عادیه و تمام تروک و افعال، یعنی تروک یعنی انجام ندادن یک کار که باید انجام بدی، افعال انجام دادن یک کار که باید انجام ندی را در آنها، یعنی در
اخلاق و در باطن تأثیری است بس عجیب، که گاه شبه که با یک نظر، نظر مال قلب است یا به نحوی میتونیم بگم چون نظر بصر است، بصر مال بعد مادی است، با یک نظر از روی حقارت به یکی از بندگان خدا سالک را از اوج اعلا به اسفل سافلی پرتاب کنم. قلب شما داره به خدا قشنگ زندگی میکنه، گاهی شده است ببینید قشنگ حضور قلب داری، راحت میتونی عبادت کنی، یه برخورد بعد با یه بنده صالح خدا میکنی، تمام ارتباطت با خدا قطع میشه، ببینید نمازت خشک شد، یه نظر تحقیر آمیز. خدا انشالله من شما را از این چیزا نجات بده، ما که خیلی در معرض خطر، یه نظر تحقیر آمیز به یه بنده خدا میگه باعث میشه که همه اون ارتباطات قلبی و اخلاق نفسی از دست برید. اینجوریست دیگه، یعنی حالا نظر به معنای بعد ملکی را دارد میفرمانده بعد چون حالا اینجا بین از تازه نتیجه میخوام بگیم، خسته نشید تا این نتیجه را بگیم، بعد چون قلبهای بیچاره ما ضعیف و ناتوان، یعنی قلب ما تحت تاثیر ظاهر ما قرار میگیره یا یعنی نمیگیره، خودتون ببینید میگیره، تازه اون وقتی هم که نمیگیره ما نمیفهمیم، بعدا معلوم میشه. و چون قلبهای بیچاره ما ضعیف و ناتوان است و چون بید مجنون از نسیم ملایمی به در بلرز در آید و حال سکونت خود را از دست بدهد، پس لازم است که حتی در امور عادیه که یکی از آنها اتخاذ لباس است، ملاحظه حالات قلبیه نموده نگهداری قلب را مواظب باشیم، باید قلب را نگه داریم. چرا؟ بازم بخونیم. و چون نفس و شیطان را دامهایی بس محکم و تسویلاتی بس دقیق است که احاطه به آن از طاقت ما خارج است، ناچار تا اندازه قدرت و نطاق وسط، یعنی همون طاقت خودمون، خود را در مقابل آنها قیام و از حق تعالی در همه حالات طلب توفیق و تایید می نماییم. خب یعنی این آقا شیطان مواظب است که در هر لحظه ما را از خودمون و از خدا برو باید. حالا باید چه کار کنیم؟ حالا تا تونی بتونی بکنیم، باید در مقابل شیطان قیام کنیم و از خدا بند تایید بگیریم. اون چیه؟ اون اینه که پسگوییم که پس از آن که واضح شد که باطن را در ظاهر و ظاهر را در باطن تأثیر است، انسان طالب حق و ترقی روحانی باید در انتخاب ماده و هیئت لباس آنچرا که در روح تأثیر بد دارد و قلب را از استقامت خارج و از حق غافل می کند و وجهه این جمله را ببینید من زیرش خط کشتم و وجهه روح را دنیایی می نماید احتراز کن. میگه هر لباسی که روح ما رو متوجه دنیا بکنه اینا باید ازش احتراز کن. حالا خودشون میگن چی؟ که دو جوره. یه جمله دارم بیشتر میخوام قبل از این که برسیم من این جمله رو میخونم. میفرماد که از این جهت انسان باید از لباس شهرت بلکه مطلق مش بر خلاف معمول و متعارف احتراز نماید. از حاصل بحث این شد که چون ما قلبمون تحت تاثیر ظاهرمون قرار میگیریم، اگر ظاهرمون را مواظب نباشیم قلبمون از دست میدیم، برای اینکه ظاهرمون را مواظب باشیم باید لباس شهرت، یعنی لباسی که باعث بشه نظر بقیه بهش جلب بشه نداشته باشیم. حالا چه در جنبه افراط چه در جنبه تفریط، چون بیشتر مردم مبتلا به افراطن بیشتر تو افراط بحث دارن، بیشتر مردم دلش میخواد لباس جیگولو بپوشن، رو این تاکید میره که اینطور نیست، بعضی هم اینوری افتادن، کم اینوری افتادن، بیشتر اونوری افتادن، چون بیشتر تو دنیایی که هوس خلاص به زیبایی های ظاهری است آدم زندگی میکنن. حاصل قضیه این بود که پس حالا که ما نمیدونیم آقا، ما باید اینقدر مواظب باشیم که این لباس ما که بناست باش به عروج الهی بریم طوری نباشد که قلب و اخلاقمون رو از بین بره. بعد میرسیم که اخلاقمون رو از بین میبرد متکبر میشیم، قلبمون رو از بین میبرد از خدا غافل میشیم. پس مش بر لباس عادی است. حالا خودتون دیگه الا ماشاءالله التفات بفرمایید
این بیماری که امروز جهان بهش دچار است که از خدا غافل شده است و به ظاهر مشغول شده است، که این بیماری ها بالاخره ما باید درمان کنیم از طریق روش اسلامی. این یه نوع بیماری است. شما تو روستاها ببینید اونایی که هنوز بر اصول خودشون موندن یه قبا میپوشه و به قباش هم خیلی ور نمیره که آخرین مدل باشه و میپوشیدم تا پارشه. این روحیه بود است که بشری که متوجه وظایف اخلاقی و قلبی بود است در لباس ظاهر برای خودش انتخاب کرد. بشر قرن بیستم اومد و خدا و غیب رو ازش غفلت کرد، بیش از حد به لباس پرداخت. خدا انشالله ما را متوجه وظایفی کنه که خدا اون وظایف را برای بنده خودش میتواند. اصلا الله علی محمد و آل محمد.